که شرکت کارآفرینی کار هر کسی نیست. مثل اینه که مثلا سوشی، تو نمیتونی که زور کنی ماهی دوست داشته باشه، این دوست نداشته باشه، تو هر کاری هم بکنی طرف ها کباب بخوره. کارآفرینی هم همینه، تو نمیتونی زور کنی کسی آدمی باشه که واسه کارآفرینی میخواد جون و دل بذاره، یه سری شخصیت خیلی خاصی میخواد. به نظر من مهمترین چیز توی شرکت کارآفرینی اینه که فروتن باشی. اگه ایگو مثلا غرور اضافه داشته باشی نمیتونی، باید یه جوری باشه که هر جوری مشت از هر طرفی میاد بهت بخوری و دوباره برگردی سر جات. باید خورد زمین دوباره بنش خودتو بتو کنی، فردا لبخند بزنی بگی امروز یه روز جدیده، امروز من یه روز دیگه جدید به هدفم نزدیکتر شدم. بعد یه شکست خورده بگی او من یه شکست به موفقیتم نزدیکترم، چون من یه سر شکست داشته باشه تا به موفقیت برسی، خب چه خوب که من یه شکست دیگه هم پشت سر گذاشتم. یه شخصیت خیلی خاصی میخواد.
سلام همه، خوش اومدین به قسمت 37 از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ، و منم امید اخوان.
سلام، من هم میثم زرگرپورم. ما در فصل 3 پادکست ده صبح درباره داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت می‌کنیم و امروز در خدمت خانم مهرسا رئیس‌زاده هستیم که استارتاپی دارن با که محصولش اسمش هست مینت لیست در کانادا.
آره، من میثم می‌خواستم بگم ما یه مدت قدیما تاریخ مصاحبه و اینا رو هم میگفتیم، حتی دوستانی که تو پادکست گوش میدن تاریخش رو میبینن، ولی به هر حال ما الان داریم در واقع در اوایل آذر این رو این مصاحبه رو ضبط کردیم و فکر میکنیم که در اواخر آذر
پخش. آره، سالش هم بگیم، سال 1400.
و از همه مهمتر روز و ساعتش رو بگیم که من دیشب که داشتم ساعت میذاشتم برای مصاحبه بیدارشم، چون مرسا کانادا هست و شبش مصاحبه کردیم، من واقعا داشتم دیشب فکر میکنم من فقط به خاطر سفر یا مصاحبه ده صبح حاضرم مثلا 6 صبح ساعت بذارم. ما 7 صبح انجام دادیم به وقت تهران مصاحبه رو و بی خوده. حالا میخوای راجب مصاحبه بگو میسم تو؟
مرسای رئیس داده حالا همونطوری که تعریف کرد دانشگاه شریف درس خونده و بعد رفته برای فوق لیسانس و دکترا آمریکا. اون برنامه روتیشنالش جالب بود به نظر من، که میگفت من 3 تا 8 ماه 3 جای مختلف آمریکا کار کردم برای یه شرکت، که ما همیشه میخوندیم توی مثلا درسای منابع انسانیمون که این یه روش خوبیه، ولی من تو ایران تا حالا ندیدم که کسی این کار رو انجام بده. حالا اینکه مثلا 3 تا محل فیزیکی متفاوت باشه رو هم که دیگه به نظرم خیلی جالبه. و بعد یه بار تعریف کرد که رفته بوده برای اینکه به پدر مادری سر بزنه تو کانادا، که دیگه پاگیر میشه تو کانادا و میره توی استارتاپ مایکرو، چی بود اسمش؟
مایکرو درمیکس. آره خیلی
مایکرو درمیکس،
در واقع به حساب وارد شرکت بزرگ و کورپوریت و اصلا اونطوری بود و گفتش که در اومدم که برم سفر کنم و یه مدت اصلا کار نکنم استراحت کنم. همون هفته اول خیلی اتفاقی توی مهمونی یه نفری رو میبینه که معرفیش میکنه به یه استارتاپی و میگه به نظرم خیلی اینجا میتونه در واقع مهارت‌های تو خیلی مورد استفادهشون باشه. خلاصه مرسا میره اونجا تو اون استارتاپ و داستان اون استارتاپ رو برام میگه که چی شد که اون استارتاپ شکست خورد و
خیلی علت جالبی داشت.
آره، ما خیلی خلاصه بهتون بگیم که یک کودتای خیلی عجیبی توش اتفاق میفته و به علت این کودتا هست و اینکه داستان این کودتای چیه و چه اتفاقی میفته، با اینکه ارزش اون استارتاپ 10 میلیون دلار بوده و در کانادا و خیلی هم موفق و خیلی هم سرمایه گذار دور و برشون بودن،
جایزه گرفته و
آره جایزه بهترین در واقع استارتاپ سال رو تو حالا بخش غرب کانادا حداقل گرفته بوده، اما بازم مجبور شدن در واقع تعطیلش کنه و شکست خورد واقعا به خاطر این داستان کودتا که اینو میگه. و تو بخش بعدی مرسا راجب بخش بعدی که در واقع میشه قسمت 38 آره که هفته بعد میشنویم، مرسا راجب استارتاپ جدیدش که یه سال خورده خودش با یه هم بنیانگذارش تأسیس کرده در واقع صحبت میکنه و از رشدش و باز جذب سرمایه و اصلا خیلی جالبه که کلن یک وارد یک بیزنس دیگه شده مرسا، از کار خیلی پزشکی و تخصصی و لبه فناوری، یعنی محصولی که خودش لبه فناوریه و تو پزشکی و نمیدونم ایناست، در اومده و بیزنس خودشون راجبه یه پلتفرمی برای خرید و فروش ماشینه که حالا تو بخش بعد کامل توضیح میده که داستان اون چه. و توی اون هم دوباره جایزه سال رو بردن و چند میلیون دلار سرمایه جذب کردن و خلاصه در حالت رشد بسیار سریع هستن. و جالبه که مرسا توی تیم ملی شنا هم بوده و شناگر حرفه‌ایه
و خیلی داستانگوی خوبیه و خیلی من فکر میکنم که حالا روزی که ما ویدیوها رو منتشر بکنیم نسخه تصویری این مصاحبه هم خیلی جذابه به خاطر ریاکشنایی که نشون میداد و به خاطر نوع صحبت کردنش، و برای من مصاحبه جذابی بود.
آره خیلی عالی. دوستان مثل همیشه یادتون باشه که ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم فالو بکنید، توی اینستاگرام و توییتر 10am پادکست هست، وبسایتمون هم 10ampodcast.com و حتما هر جایی که راحت بودین برای ما بازخورد بفرستین، هم تو وبسایتمون، توی اپلیکیشن‌های پادکست میتونین کامنت بزنین برامون، تو اینستاگرام کامنت بزنین، دایرکت بدین، توییتر، خلاصه هر جایی که فکرشو بکنین ما هستیم و تک تک نظرات شما رو میخونیم
و جواب میدیم
خب گوش میدیم صحبتهای مرسا.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح ایران سروره. در 19 سال گذشته بیشتر از 150 نفر بزرگترین داراییشون یعنی کسب و کارشون رو به ایران سرور سپردن و رشد کردن. مدیریت درخواست‌های مشتریان توسط یه تیم 250 نفره انجام میشه و پیاده سازی بروزترین شیوه های مدیریتی چابک و استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها از جمله هوش مصنوعی از دلایل این موفقیته. فرقی نمی‌کنه که صاحب یه استارتاپ کوچیک باشین یا وب مستر، مدیر شبکه یا یه سازمان بزرگ. ایران سرور تا زمان رسیدن به رویاهاتون پشتیبان شماست. iranserver.com
مرسا جان خیلی خوش اومدی، خیلی ممنون که به ما وقت دادی، میدونم که خیلی خیلی مدت سرت شلوغ بود و خیلی خلاصه خوشحالیم که تونستیم جور کنی و در خدمتت باشیم.
خیلی ممنون، خدمت از ماست. مرسی که همه زحمت میکشین و وقت میذارین خودتون این برنامه رو درست میکنین برای کارآفرینای ایرانی.
لطف داری. خب مرسا، تو متولد چه سالی هستی؟ کجا به دنیا اومدی؟
من متولد اسفند 61م، شهر اصفهان به دنیا آمدم. خانوادمو کلن شمالی هم، برای هم میگم اصفهان نصف جهان، بقیهش مازندرانه.
خب میسام اصفهانیه، چه بامزه. بعد تو دانشگاه شریف رفتی درسته؟ چی خوندی؟
مهندسی شیمی.
شیمی و بعدش چی کار کردی بعد از دانشگاه؟
بعد از شریف رفتم آمریکا برای فوق لیسانس، دو سال فوق لیسانس هم خوندم، بعد رفتم جورجیا تک برای دکترا توی رشته مایکرو الکترونیکس، چیزای برقی که مثلا موادی که توی وسایل برقی خیلی سایز خیلی کوچیک استفاده میشن. بعد اونو کردم 3 سال، دکترام هم 3 ساله گرفتم، بعدش دیگه وارد بازار کار شدم.
کجا اولین کاری که گرفتی کجا بود؟
یه شرکت شیمیه خیلی بزرگه، اسمش هست سلنیز، و یه سری برنامه های دارن اینجا که تو رو توی قسمت‌های مختلف مثلا شرکت میچرخونن. هر مثلا برنامه دو ساله بود، هر 8 ماه، 3 تا 8 ماه دیگه، 3 تا 8 ماه جای مختلف آمریکا من زندگی میکردم و کارهای مختلف شرکت رو میکنی که بتونن ببینن دقیقا بهترین جای شرکت چیه و مدل مدیریتی چیه و دیگه یه جوری بسازنت که مثلا جزء مدیرای بعدن شرکت بشه.
یه روتیشنال میگفتم بهش، درسته؟
آره، حالت چرخشی داره. اسم انگلیسیش هست Innovation and Leadership Program، مثلا یه برنامه چرخشی برای کار مثلا مدیریت و اختراع.
نوآوری. آره، Innovation.
نوآوری.
خب بعد تجربه چطور بود؟ چقدر به نظرت اصلا برنامه اینطوری کلا به نظرت مفیده؟ اتفاقا حالا خب تو آمریکا خیلی به نظرم زیاده برنامه اینطوری، تو ایران من خیلی به ندرت دیدم که مثلا شرکت ها برنامه اینطوری داشته باشن که از قبل مثلا پلان بکنن، یکی واقعا بچرخونن جاهای مختلف بذارن که هم در واقع، چون حالا یه نکته‌ای که فکر می‌کنم این برنامه‌های چرخشی داره واقعا اینه که می‌خوان یه کاری بکنن فرد با جاهای مختلف شرکت آشنا بشه که بعدن که میره تو لایه مدیریتی و رهبری بدونه هر چی چیکار می‌کنه و در این حال شرکت هم بفهمه که اون فرد نقطه قوتش چیه. به نظرم خیلی برنامه جذابیه. تو تجربت چطور بود؟ برای خودت مفید بود؟
خیلی خوبه، برای اینکه مثلا تو یه مدت خیلی کوتاه، همون که گفتی دقیقاً همین دیگه، نقض قضیه رو گفتی، توی مدت کوتاه با آدم‌های مختلف کار می‌کنی، متوجه میشه که قسمت‌های مختلف شرکت چجوریان، کیان، بعد موقع مثلا وقتی یه کاری می‌کنی، یه چیزی احتیاج داری، قشنگ می‌دونی که از کی کجا کمک بگیری و چه کار کنی. بعدم موقع کار کلی شرکت رو متوجه میشی، به خصوص برای شرکت بزرگ، چون هر کسی توی اون سوله کاری خودش قرار میگیره و میفهمه که اونجا داره چه اتفاقی میفته. در صورتی که وقتی بخوای کار مدیریت بکنی، باید بدونی که اون قسمت که تو کار میکنی چجوری به کل شرکت تأثیر میذاره و برمیگردونه. بر همین خیلی به نظر من خیلی کار خوبیه.
یه نکته‌ای که در مورد این طرح‌ها هست اینه که از کجا اطمینان دارن که کسی که داره کار میکنه باقی میمونه در داخل شرکت؟ یعنی مثلا فکر میکنم شاید یکی از علتهایی که مثلا شرکت ایرانی این کارو نمیکنن زمان مانده کم پرسنل توی شرکت است.
دقیقاً. خب خیلی سرمایه‌گذاری بزرگی هستش. به خصوص وقتی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی طرفو جابجا می‌کنی و بخوای تمام پول جابجاییشو اونجا که زندگی میکنه و همه اینا رو بدی، خب به هر حال سرمایه گذاری خیلی بزرگی واسه شرکت و تمام اون آموزشایی که بهت میدن تو اون 2 سال و همه چی. ولی خب احتمالش هم هست بیای بیرون، مثلا من خودم اومدم بیرون، ولی خب این در حقیقت یه موقعیت ایجاد میکنه که هم بتونی شما به عنوان کارمند متوجه بشی که چه شرکتی و چه فرهنگی داره و چه جوری کار میکنه، هم شرکت متوجه بشه. خیلی به نظر من سرمایه‌گذاری بهتری هست تا یه سری آدمایی رو انتخاب کنی بذاری روی مسیر مدیریت، بعد اون موقع ازش بیان بیرون.
درسته.
آره، و من فکر میکنم که به هر حال مثل هر سرمایه‌گذاری دیگه ای، خب یه در واقع ریسکی هم داره دیگه. مثلا طرف میگه مثلا من مثلا 50 نفر رو میذارم توی این برنامه، اوکی مثلا 10 تاش هم میرن بعد از این، ولی حساب کرده اونو میارزه براش همچنان. به نظرم همینه دیگه. خب بعد چی شد مرسا که اومدی بیرون از اونجا؟
والا شرکت بزرگ یه حس و حالای خودشو داره. من احساس میکردم که بیشتر دلیلی که راستش بخوای دلیل شد که بیام بیرون این بود که میخواستم یه جای یکی از کارهای چرخشی که انجام داده بودم یه جای دیگه با یه قسمت دیگه شرکت باشم. برای چون من یه جای دیگه احتیاج داشتن، تقریباً زورم کردن که برم اونجا و منم دوست نداشتم، برای همین نموندم دیگه.
علاقت این بود که کجا باشی تو شرکت یا چی کار، مثلا علاقت به چه کاری بود؟
من دوست داشتم که توی مرکز قسمت مرکزی شرکت باشم، بهش میگیم هدکوارتر. اینجا میخواستم تو قسمت مرکزیش باشم که در حقیقت نقطه عطف تکنولوژی و بیزنسه. بعد این اتفاق نیفتاد.
خب بعدش کجا رفتی؟
تو همون شرکت خب برگردونم اون جای اولی که کار چرخش مشهور کرده بودم، که کار خیلی دقیق تکنولوژی بود. مثلا میشه مهندسی شیمی بسیار سنتی و کلاسیک که اصلا من راست شو بخواید علاقم نیست.
خب و دیگه تصمیم گرفتی از اون شرکت بری، بعد کجا رفتی بعد از اون شرکت؟
بعد از اون شرکت راستش بخوام می‌خواستم یه مدت دیگه مسافرت کنم و یه خستگی در کنم، چون دیگه از بچگیم همینجوری هر تو هر چیزی منو گذاشتن تا تهش رفتم. گذاشتم تو شنا تا تیم ملی نرفتم ولا کردم، گذاشتم درس بخونم دیگه تا شریف و دکتر رو بگیرم ولا کردم، گفتم دیگه واسه استراحتی بکنم برم مسافرت. دیگه اومدم ونکوور یه مسافرت.
تیم ملی شنا بودی؟
آره. بعد دیگه گفتم که بذار یه کم مدت شنا کنم، چیز ده ببخش مسافرت کنم استراحت کنم. بعد رفتم ونکوور، مامانم اینا ونکوور زندگی میکردم، گفتم یه استراحتی بکنم و اینا. بعد همون هفته اول یه مهمونی رفتم اونجا و با یه کارآفرین اینجا آشنا شدم و کارای منو خوند. گفتم کارا جالب اینجا یه شرکت است، به نظر من خیلی به درد کار تو میخوره، یعنی اونا خیلی به احتیاج به کمک تو دارن، میشه خواهش کنم نگاه کنم ببینم میتونی کمکشون کنی یا نه. این شد که من با استارتاپ شروع شد.
یعنی اصلا برنامه ای نداشتی؟ خیلی اتفاقی ها.
خیلی خیلی اتفاقی، یه مهمونی اگه من نمیرفتم اونطوری نمیشد.
این الان چه سالیه؟
2015.
6 سال پیش.
دقیقا 6 سال پیش.
و اون استارتاپ چی کار میکرد؟
ببین اون استارتاپ خیلی استارتاپ تازه بود، در حد اول بود. خب مثلا استارتاپ ها یه سری هاش هستن که از دانشگاه شروع میشن، به خصوص مثلا حالا اینجا من یکم متاسفانه از ایران جا دور افتادم، ولی برای اینجا خب مثلا یه مدلی از استارتاپ هایی هست که شرکت های کارآفرینی فکر کنم ببخشید که از دانشگاه شروع میشه. اون موقع این شرکت دو تا استاد دانشگاه بودن و یه دانشجو دکترا و یه دانشجو دکترایی که درسش تموم شده بود. بعد هیچی دیگه، یه دونه تکنولوژی داشتن که خیلی جالب بود، ولی مشکلش این بود که مثلا توی سایز کوچه کار میکرد ولی نمیتونستن دیگه به قول انگلیسی ها مثلا اسکیل اپش کنن، بزرگش کنن.
خب
بعد تکنولوژی که استفاده میکرد شبیه تکنولوژی بود که من دوره دکترام استفاده کردم، از این مدلایی که توی آزمایشگاه چیز خیلی خیلی کوچولو درست میکنی، اینجا بهش میگه مایکرو فابریکیشن، که کلین روم داریم، اتاقای تمیز داریم که همه چی خیلی تعداد چیزای توی هوا خیلی کمه و
آلودگی و ذرات
توی هوا خیلی کنترل مدیریت میشه و اینا. من اونا رو برای وسایل الکترونیکی توی دکترام کار میکردم، توی این شرکت دقیقا همون پروسه رو استفاده میکردم برای ساخت وسایل پزشکی خیلی کوچولو. برای همین گفتن که مثلا میشه ببینیم میتونی به اینا کمک کنی، اینا تو پروسهشون گیر کردن. این شد که من با اینا آشنا شدم.
و با چه پوزیشنی در واقع وارد اونجا شدی؟ چه سمتی؟
ببین پوزیشنی نداشتم. در حقیقت گفتم که قبل از اینکه اصلا بخوام کاریو بکنم بذار ببینم اصلا من تا کمک کنم یا نه. بذار من یکم روی این کار کنم ببینم اصلا چه جوری پیش میره. یه چند بارش کار کردم، نه خب خیلی پیشرفت کرد. مثلا از راندمان 60 درصد یه دفعه خود مثلا راندمان 90 درصد. بعد رفتم روی خب مثلا اسم مثلا دایرکتور اف مانیفکتچرینگ، مدیر تولیدی، مدیر تولیدات. نمیدونم
ما دایرکتور رو هیچ وقت نتونستیم تو فارسی براش یه معادله خوب پیدا کنیم، ولی خب یه رده مدیریتی خیلی بالایی است، نزدیک به مثلا معاون حالا اگه بخوایم تو فارسی ترجمهش کنیم. و بله دیگه تولید و حالا ساخت. خب
معاون معاونه مثلا.
آره یه رده پایین تره.
سی لول نیست که، شاید یه رده پایین تره.
آره آخه مثلا توی استارتاپ ها مثلا شما از اسم خودت بذار خدا، هر چی دوست داری، مهم اینه که چی کار میکنی. در همین دیگه مثلا در حقیقت بخوام توضیح بدم چی کار میکردم، کار من چیز بود، اسکیل اپ تکنولوژی بود. Like I was building the technology. داشتم تکنولوژی رو میساختم واسه شرکت، هم تکنولوژی دست من بود.
پس خیلی کار در واقع تکنیکال میکردی، کار اصلا به هیچ وجه مدیریتی و اینا حالا خیلی ساید کسب و کار و بیزنس نبود، درسته؟
دوتاش بود. ببین برای این که خب مثلا من یه سری آدم هایی کاشتم که توی شرکت برام کارای مثلا آزمایشگاهی با دست رو انجام میدادن، خب من مثلا استراتژی تکنولوژی میچیدم. بعد خب یه سری آدم هایی بودن که کاراشو دستی انجام میدادن، بعد موقع خب مثلا تمام همکاری‌های استراتژیک رو خب من می‌زدم دیگه، کی چه قسمتی از اینو درست کنه، چه کسی آزمایشش رو انجام بکنه، چه کسی بخواد اینو اسکیل اپ بکنه، چه کسی بتونه اینا رو سرهم بندی کنه. اینا خب مثلا همه شرکت‌های خیلی خفن بزرگی میتونن این کارو انجام بکنن که بتونی اونا رو یه جوری هیجان زده بکنه در مورد این که بخوان پروژه خیلی کوچیکه یه شرکت کارآفرینی رو بردارن با یه بودجه خیلی کم. همه چی هم که توی شرکت کارآفرینی باید 3 روز قبل انجام میشد، یکم خب اونه که باید بتونی اونا رو یه جوری هیجان زده کنی، یه جوری که بتونید واقعا بتونن توی اون ویژن و اون دید شرکت کارآفرینی سرمایه گذاری کنن و بیان با تو کار کنن.
حالا اصلا اینو گفتی چون تو خودت هم خیلی خودسه ورکهولیکی و خیلی شدید کار میکنی، میخوام ببینم که این انگیزه هم برای خودت از کجا میاد، هم چجوری به بقیه انگیزه میدی؟ خب تو استارتاپ، خصوصا استارتاپ هایی که در واقع مراحل آغازینن یا ارلی استیجن، خب آدم ها خیلی باید زحمت بکشن و مثل آچار فرانسه 1000 تا کار مختلف بکنن، همونطور که گفتی. حالا مهم نیست پوزیشنت چه، همه کار باید بکنی، خیلی دوران سختی. حالا خیلی ما با مهمونه قبلی هم راجع به این چیزا صحبت کردیم، ولی میخوام ببینم تو خودت چجوری انگیزه میدی به تیمت که انقدر سخت 24 ساعته بتونن کار کنن؟
ببین از اینجا شروع کنم که شرکت کارآفرینی کار هر کسی نیست. ببین مثلا اینه که مثلا سوشی، تو نمیتونی که زور کنی ماهی دوست داشته باشه، این دوست نداشته باشه، تو هر کاری هم بکنی طرف ها کباب بخوره. ببین چی میگم، کارآفرینی هم همینه، تو نمیتونی زور کنی کسی آدمی باشه که واسه کارآفرینی میخواد جون و دل بذاره، یه سری شخصیت خیلی خاصی میخواد. باید یه آدمایی باشه که هم به نظرم مهمترین چیز توی شرکت کارآفرینی اینه که فروتن باشی. اگه ایگو مثلا غرور اضافه داشته باشی نمیتونی. باید یه جوری باشه که هر جوری مشت از هر طرفی میاد بهت بخوری و دوباره برگردی سر جات. میدونی چی میگم؟ باید خورد زمین دوباره بنش خودتو بتو کنی، فردا لبخند بزنی بگی امروز یه روز جدیده، امروز من یه روز دیگه جدید به هدفم نزدیکتر شدم. بعد یه شکست خورده بگی من یه شکست به موفقیتم نزدیکترم، چون من یه سری شکست داشته باشه تا به موفقیت برسه. خب چه خوب که من یه شکست دیگه رو خوش سر گذاشتم.
چرا قشنگ
یه شخصیت خیلی خاصی میخواد. و آدمایی هم که استخدام میکنی، آدمایی باید باشن که نه حتما همین شخصیت رو داشته باشن، حداقل بتونی آموزششون بدی که روی این مسیر قرار بگیرن. و چه جوری بهشون انرژی میدی؟ ببین من خودم آخه انقدر انرژی دارم کلا آدمی هم که خب انرژیم زیاده، خیلی آدمی هم که مثبت نگرم و اینکه عاشق اینم که برای هدفم کار کنم و با آدمایی کار کنم که دوست دارن با آدما کار کردن و دوست دارن به یه هدف، برای یه هدفی کار کردن، برای زندگی بهتر، برای خدمت به انسان ها، برای خدمت به دنیا، برای هر چیزی هست. و وقتی شما ها ایمانتون، هدفتون یکی باشه، ارزشاتون یکی باشه، همه با هم میرین جلو.
چه شکلی این هدف و چشم‌انداز مشترک ایجاد میشه توی شرکت، ایجاد میشه توی استارتاپ؟ یا اصلا چه شکلی متوجه میشی شما که مثلا بقیه متوجه شدن یا بهشون منتقل میکنین؟
اصولا توی قسمت موقعی که ما آدم ها رو میخوایم استخدام کنیم، من خودم میذارم همه از همه کانال رد میشن. مثلا من اون یه موقعی میام که من قراره کالچر فیتو بکنم، یعنی ببینم که طرف اصلا به فرهنگ شرکت میخوره یا نه. خیلی هم اصلا وقت نمیگیره اینو بخوام بکنم. خیلی هاش واقعا دلیه، گات فیلینگه، چون من ساینتیستم و واقعا به انرژی اعتقاد دارم، چه زوم و چه غیر زوم. و وقتی با آدم ها صحبت میکنم، بیشترین چیزی که برای مهمه وقتی بخوام یک کسی استخدام کنم برای کالچر فیت اینه که ارزش های آدم ها چیه. من مام بابای خودم میبینم، اولین شرکت کارآفرینی که هرکس تو زندگیش میزنه ازدواجه. دوتا آدمی که با یه هدف داریم میاید، دوتا چیز کاملا مختلف، جور دلتون رو داریم میذاریم توش و میرین دیگه هرچی بشه برین جلو. من مامان بابا مو دیدم، دوتا آدمی که اگه 3 روز با هم دیگه دوست دختر روز پسر بودن اینجا ازدواج نمی کردن، اینقدر با هم دیگه متفاوتن، ولی از هر زن و شوهر دیگه پشت هم دیگه بیشتر دارن. چرا؟ برای اینکه ارزشاشون یکیه. و این که مهمه. من اینو یاد گرفتم برای کارآفرینی.
جالب بود.
امید یه چیزی داری میگی؟ میخوای بگی؟ بگو من نقشه میگم.
نه خیلی
چیز. میبینم لبان داره تکون میخوره. داری بردش میدی.
نه واقعا خیلی جالب بود. داشتم واقعا فکر میام خیلی چه مثال با مزه‌ای. ما تو فصل یک پادکست خیلی اتفاقا تشبیهات اینطوری استفاده کردیم. مثلا فکر کنم یه قسمتی داریم که با استارتاپت ازدواج کن و همش حرف اینو داریم میزنیم که اصلا تو دیگه همین اصلا مثال ازدواج واقعا داریم میزنیم که میگیم آقا وقتی دیگه تو بنیانگذاری استارتاپ میشی میری توش دیگه داری با اون ازدواج میکنی و دیگه همینه. حالا تو هم مثال ازدواج زدی با مزه‌ای. خب بعد ببینم چی شد اون شرکت و چجوری جلو رفت، چه اتفاقی افتاد؟ یادم راجبه فاندریزینگ گفتی یک مسئله خوردی.
آها، اون شرکت قبلیمون شرکتی بود که خب آدماش همین آدماش مثلا خیلی با هم که خوب کار میکردیم، همه چی خوب پیش میرفت. بعد یه شرکت تکنولوژی بود. تکنولوژی هم خب خیلی مسلما خوب پیش بردیم و در عرض یه سال خوردیه تست های انسانیمون رو انجام دادیم، هیومن کلینیکال انجام دادیم با 98% راندمان و دیگه ترکوندیم. پول همینجوری ریخت تو شرکت و همه سرمایه گذارا دیگه سر و دست میشکندن که بیان تو شرکت ما و یه همون جایزه هم که من واسه این شرکت الانم بردم اونجا هم بردیم، اسمش هست نیو ونچرز بی سی، که تمام شرکت هایی که توی بریتیش کولومبیا یا کانادا هستن شرکت میکنن، شرکت های نورآفرینی کوچیک. اونا شرکت میکنن و ما شرکت کردیم. ما اول شدیم و دیگه خیلی سر صدا کرد و دیگه همه میشناختنمون و اینا تو ونکوور، تو ونکوور بی سی. بعد مشکلی که داشتیم مشکل خیلی متداول شرکت های کارآفرینی هست که از دانشگاه شروع میشن و اونم اینه که شما میای یک تکنولوژی رو به حالت ایدئال میرسونی، بعد میری هی در به در میگی که آقا شما این احتیاج داری، آقا شما این احتیاج داری، شما این احتیاج داری، که بهش میگن product market fit.
بله.
و ما we missed on the product market fit. یه تکنولوژی رو کاملا ایدئالش کردیم، بعد رفتیم بگردیم ببینیم آقا کجای این بازار کی میاد برای این چقدر بده. و این یکی از بزرگترین اشتباهات و متداولترین اشتباهای شرکت های نوآفرینی هست که از دانشگاه شروع میشه، برای اینکه اونا تنها چیزی که براشون مهمه تکنولوژیه.
تکنولوژی. این محصول شرکت دقیقا چی بود؟ توضیح میدی خدا؟
بله بله، محصول شرکت یه دونه بهش میگن مایکرو نیدل، که یه سری آمپولای خیلی کوچولوی در حد مایکرون هست که میره توی پوستت. برای همین به جای اینکه مثلا بخوای واکسن و اینا یا هر آمپولی بزنی، به جای اینکه بکنی تو عضله و چند سانت بره توی بدنت، یه چیز کوچولوه مثلا در حد فرض کن نیم میلیمتر، خب ببخشید 500 مایکرون، خیلی کوچولو کوچولو که میره میشینه روی پوسته، در حقیقت مثل
اینکه پشه
مثلا اینکه پشه میخواد نیشه پشه، در اینقدر کوچوله 500 مایکرونه. این میره و خیلی بیشتر هم اتفاقا افکتیونسش بیشتر از وقتی توی عضله میزنیه.
چجوری؟
یه مثلا ممکنه بسته به موادش از بین 0.1 تا 0.01 ماده رو احتیاج داشته باشی که همون دوزو بگیری.
خب و این تکنولوژی رو رفتین جلو. و چند نفر بود استارتاپتون دیگه تو موقع اوجش؟
بالای 10 نفر بودین. ما دو مشکل برامون داشت، یکی پروداکت مارکت فیتمون بود، یکی این بود که بهش میگن اینجا پاور وار،
جنگ قدرت
جنگ قدرت بین کوفاندرام و بین کارآفرینانمون ایجاد شد و منم در جریانش نبودم متاسفانه.
و چجوری مطلع شدی؟ یعنی کدومش بیشتر اذیت کرد؟ یعنی واقعا استارتاپی که شکست خورد داره درسته، یعنی جمع شد کلا یا تو اومدی بیرون؟
استارتاپ دیگه من که اومدم بیرون هم دیگه پشت سر من اومدم بیرون. من اصولا چیزی رو ول نمی کنم و وقتی که احساس می کنم که باید تو انرژی تو جایی بذاری که نتیجه داره. تو این استارتاپ متاسفانه یه کاری هست اینجا بهش میگن که CEO رو توی کامرا میذارن، یعنی اینکه یه جلسه میذارن با بورد شرکت، با کسایی که شرکت رو
بورد هیئت مدیره،
هیئت مدیره،
متشکرم، با هیئت مدیره. و یه کاری هست که میکنن اینه که مثلا بدون اینکه رئیس شرکت باشه، ما CEO رو میگیم مدیر عامل،
مدیر عامل مدیر عامل.
بدون اینکه مدیر عامل حضور داشته باشه در هیئت مدیره، شما میگی مثلا مدیر عامل این کارو این کارو این کارو این کارو کرده، لطفاً بذارینش کنار. و متاسفانه یه سری از کارآفرینای ما این کارو کردن بدون اینکه به من بگن، همه خبر داشتن غیر من، چون اصلا من جلوشو میگیرم. و متاسفانه این کارو کردن و در موقعیت خیلی بدی مدیر عامل رو گذاشتن کنار.
یعنی یه جور کودتاست دیگه، درسته؟
دقیقاً کودتا. من خیلی جالبه، من دقیقاً همیشه میگم مایکرودرمیکس با یک کودتای یک شبه از بین رفت.
خب و این کارو کردن و اون هیئت مدیره هم گفت آره درست میگین و اینو باید بذاریم کنار.
آره متاسفانه این کارو کردن و دیگه من بیام تا درستش کنم دیگه کودتایی بود که آدم ها ریخته بودن تو خیابون، نمیشد هیچ کاریش کرد.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح دکتر دکتره، پلتفرمی که توش میتونین از متخصصان مطرح ایرانی، نوبت ویزیت حضوری، مشاوره آنلاین یا خدمات درمانی و آزمایشگاه در منزل بدون هیچ هزینه اضافی بگیرید. البته سوالای متنی هم میتونین توی مجله دکتر دکتر بپرسین تا پزشکا به صورت رایگان پاسختون رو بدن. پیشرفت مداوم، مؤثر بودن و شفافیت اصول سازمانی دکتر دکتره. آدرس سایتشون هم دوتا دکتره drdr.ir. بعدش چی شد؟ کسی دیگه، یکی دیگه از بنیانگذارا رو جاش گذاشتن؟
خب یکی از بنیانگذارا میخواست که جای مدیر عامل باشه، خب برای همین کودتا رو به پا کردن. و متاسفانه ببین آخرش اگه من بخوام واقعا برای ریشه یابیشو بکنم، واقعا روت کاز انالیسیسشو بخوام بکنیم، این برمیگرده به این که اون کارآفرینای ما همه از دانشگاه بودن و اون فکر مدیریتی و بزنس مایندست رو نداشتن و اگر داشتن هیچ وقت کودتا نمی کردن. میدونین چی میگم؟ آخرش اگه بخوای بگی اشتباهش این بود که همش از دانشگاه شروع شده بود.
خب یعنی ولی راه حلش چی بود؟ یعنی مثلا الان که برمیگردی نگاه میکنی، اگر میخواستی مشکل حل شه یه جور خوبی، بهترین حالتش به نظرت چی بود؟ چه اتفاقی میافتاد؟ راهی داشت مثلا؟ آیا نمیدونم اگه یه مشاوری منتوری چیزی میومد توی بازی فرقی میکرد؟ بیرون باید کسی رو میآوردن اگه میخواستن حلش کنن، چیکار باید میکردن به نظرت الان که نگاه میکنی؟
خب یه سری پیشنهادهای اون موقع شده بود، اون موقع یه سری پیشنهادهای داده شده بود ولی متاسفانه به عمل نیومد. اگر الان که برگردم بخوام نگاه کنم بگم چه کاری باید متفاوت میبود، من دوست ندارم ایرادای بقیه رو بگم، من که خودم اینقدر ایراد دارم که بذار اول ایرادای خودم درست کنم بعد به بقیه برسم. ایرادای خودم رو میگم. من دو سه تا چیزو خب خیلی کلیدی بود توی شرکت که گفتم که اگه بهش گوش کرده بودیم شاید اینطوری نمیشد، شاید که حتما اینطوری نمیشد حتی اقل اون موقع. بزرگترین درس که من یاد گرفتم این بود که توی مایکرودرمیکس که وقتی یه حرفی میزنی، حرفی که من میزنم، من نتیجه حرفم رو میگفتم اون موقع. آدم ها رو توی مسیر فکریم راه نمی بردم که بگم چی شد که من به این نتیجه خارج از اینجا بهش میگیم out of the box. من مثلا یه دفعه وسط میتینگ مثلا همه داشتن خیلی راحت نشسته بودن، داشتن حرف میزدن با هم دیگه، فکر پردازی میکردن، حرف میزدن، مثلا من توی آسمونا نگاه میکردم، یه دفعه میگفتم که ما باید این سرمایه گذار رو بیاریم بیرون، شما باید بیاید تو هیئت مدیره، اون آدم باید بیاد بیرون و اینجوری قضیه کار میکنه. بعد هیچ که متوجه نمیشد که این حرف یعنی چی،
فهمیدم
و کاملا ازش رد میشدن. این قضیه سه بار اتفاق افتاد. بعد شش ماه مدیر عاملمون اومد گفت حرفا درست بود، نمید به حرفت گوش میدادم، ببخشید. گفتم نگاهش کنم، گفتم یو اومی مایکرودرمیکس.
ولی در واقع یعنی میگی که تو اون مسیر و فرایند فکریت و اون مسیری که در واقع منجر میشد به نتیجه گیریت رو شفاف نمیکردی برای آدم ها و آدم ها هم کانکت نمیکردن دیگه، نمیفهمیدن چی شد که تو به نتیجه رسیدی.
برای اینکه دقیقا همینه امید، به نظرم بعضی از ماها به خصوص ما آدمایی که خیلی شاید تو ایران بزرگ شدیم، خیلی تحت شرایط قرار گرفتیم که تو یه شرایط یه لحظه قرار میگیری که باید 10 تا مرحله جلوتر و عقبتر و چپ و راستو فکر کنی، خودتو نگه داری و بری جلو. این حالا نمیدونم اینه یا توی خانواده‌ای که بزرگ میشی ضعیف‌پوشیه، نمیدونم چیه، یا همشون با همه، ولی ممکنه تو توی یه زمان خیلی کوتاه به صورت استراتژیک یه سری چیزها رو مثلا 10 مرحله جلوتر ببینی و هضم کنی و چیدی و رفتی جلو. تازه مثلا آدم‌ها نشستن دارن میگن خب مثلا ما صبحونه چی بخوریم و این من اشتباه خودم میبینم که انتظار داشتم که بقیه متوجه بشن که من چجوری به اون نتیجه فکری رسیدم. برای همین الان سعی میکنم که جلوی خودم بگیرم و با آدم ها رو توی اون مسیر با خودم بشونم تو یه ماشین بریم به مقصد برسیم، بعد اونا بگن ای رسیدیم اینجا.
دقیقا. خب این خیلی کار سختی البته، این خیلی هنر میخواد. دیگه چی یاد گرفتی؟ دیگه چه لسن لرن یا درسای آموخته‌ای داشتی از این اتفاق؟
یه درسی که اونجا یاد گرفتم که هنوزم برام درس نشده، خیلی راستش بخوای هنوزم به خودم میگم و میگم هر اتفاقی تو لحظه اتفاق خیلی بزرگتر از اون چیزی که واقعا هست به نظر میاد.
بعدن که ازش میگذره میبینی که اون قدم بزرگ نبود. درسته.
و اگه آدم اینطوری مثلا من خودم بتونم یکم فکر کنم که آره این اتفاق یکی از 100,000 اتفاقی که توش ساختن یه شرکت اتفاق میفته، بتونی احساساتتو مدیریت کنی، بتونی از همه چی مهمتر اول از همه از دید طرف مقابلت به قضیه نگاه کنی.
اینا همه خیلی مهارت های سافت اسکیل یا مهارت نرمای فوق العاده سختیه فکر کنم، واقعا چیزای خیلی پیشرفته‌ای. ولی اون چیزی که تو همین چند دقیقه پیش گفتی خیلی برای من جذاب بود که گفتی من یه شکست نزدیکتر شدم به موفقیت. اینم همینه دیگه، به نظرم همه این اتفاق‌ها تو موقعش دقیقا خیلی بزرگی. آدم فکر میکنه دیگه دنیا تموم شده، بدترین اتفاق روزگاره و دو هفته میگذره و اون داستان تموم میشه، تو یه چیزی یاد گرفتی، تجربت بیشتر شده و میبینی که خب نه، تازه اتفاقای بزرگتر، سختیای بزرگتر همینجوری میاد و دیگه این فکر کنم این مثل رولر کوستر زندگی همینه دیگه.
دقیقاً. آخه به نظر من نمیدونم ما چرا باید رو شکست انقدر تمرکز کنیم، چرا موفقیت هم به نظر من کم ترسناک نیست. برای اینکه چیزی که من تو مایکرودرمیکس هم یاد گرفتم اینه که موفقیت هم میتونه خیلی گذرا باشه. میدونی ما بیگ شات ونکوور بودیم و پول بریزه و به سرمایه گذارا بگی نه و الان نه و حالا 2 ماه دیگه و 3 ماه دیگه بیاین و الان نمیتونم و وقت ندارم و بعد یه دفعه میبینی که زیر پات خالی شد. موفقیت هم همینه، هر کدوم یه جوره. به نظر من نمیتونه آدم فقط موفقیت بخواد یا مثلا بگه شکست بده.
چقدر جالب،
دوتاشون دست به دست همن.
بعد گفتی در زمینه جذب سرمایه هم که گفتی مسئله خوری، در واقع چی بود؟ پس من یه جمع‌بندی بکنم، گفتی که خب این چون که استارتاپ در واقع از دل دانشگاه و تحقیقات دانشگاهی در اومده خیلی بازار رو در نظر نگرفته بودن، تمرکز خیلی رو فناوری بود، یه فناوری خیلی خوبی هم تونستین توسعه بدین، اومدین بعد یهو دیدین که تقاضا تو بازار براش نیست. درسته.
ببین تقاضا توی بازار برای ببین آخه مثلا وقتی شما هست اینجا نمیدونم آموجو کمک کن و بهم بگو که فارسی چجوری بگم، وقتی پلتفرم تکنولوژی داری کارهای مختلفی میتونی باش بکنی. مثلا وقتی این سوزنر درست میکنی تو میتونی باهاش تزریق بکنی، میتونی باهاش خون رو بگیری، باهاش شروع کنی آنالیز کردن که توی خون چیه و اینا، خیلی کارهای مختلفی میشه باش کرد. ما میگم اولین چیزمون بود که خب این اچه رسیم که او اگه بخوایم تزریق کنیم میشه، ولی راهش طولانیه، در صورت که اگه بخوایم توش از اون سوزن ها توی بدن استفاده کنیم که ببینیم برای آنالیز کردن و درک کردن خون و چیزی که توی بدن آدمه خیلی موقعیتش بیشتره. به خود که الان سنسینگ دیگه، الان دیگه به قول اینجا یا ویربول که تکنولوژی که میپوشی و بهت میگه الان چیه و نبضت چیه و چقدر خون چقدر قند داری، کلسیوم داری، پتاسیم داری.
آره مثل روندی که ساعت‌های هوشمند دارن میرن که سنسورهای مختلف دارن، اکسیژن و قلب و همه چی. خب
دقیقاً. خب ما خیلی بازارش گرم‌تر بود، برای همین ما می‌خواستیم این کارو بکنیم و بین اچرزیم که خب اون خیلی موقعیتش بیشتر بود و خیلی مثلا کارهای استراتژیک از شرکت‌های مختلف برامون پیش اومد، اومدیم روی اون انجام بدیم که یهو کودتا شد.
اوه فهمیدم.
کودتای قدرت پیش اومد.
و بعد از این کودتای دیگه همونجا بود که تو دیگه تصمیم گرفتی بیای بیرون؟
کودتای که شد دیگه آره دیگه کودتای شد و میگم من راستش بخوای سه تا موقعیت برای من بود که پیش اومد که جای کلیدی شرکت بود که من نظری استراتژیک دادم که نشد. بعد چند ماه گفتن او منظورت این بود، گفتم خب دیگه الان که دیگه دیره دیگه. بعد از سه بار که اینطور شد دیدم نه دیگه الان مثل یه ساختمونیه که خیلی قشنگ ساختی و داری میری بالا و منتظری که دیگه تموم شه درش رو باز کنی آدم ها بیان توش زندگی کنن، یه دفعه یه تیر میخوره اون بالا و میبینی دیگه طبقه طبقه ساختمونه داره جلوی چشت میریزه، مجبور نیستی وایسی زیرش تا بریزه رو سرت.
درسته. بعد مسئله که تو جذب سرمایه پیش اومد چی بود؟
جان؟
یه مسئله هم تو جذب سرمایه پیش اومد تو فاندریزینگتون یا نه؟
نه راست بخوای ما موقع که پول جذب سرمایه میکردیم میگم خیلی زیاد اتفاقا پول بود، میگم برای اینکه خب خیلی سرصدا کرده بود شرکتمون و دیگه همه چی تیممون خیلی قوی بود و هممون هم جوان بودیم و پرکار و همه چی داشت بخوای برامون ستاره ها همه برامون ست شده بود تو آسمون، ولی متاسفانه میگم اون کودتای خیلی بد موقع.
این نکته که خیلی جالبه برای من اینه که این مسئله ای که میگی شما مسئله ای که مثلا خیلی وقت تو ایران هم اتفاق میفته، یعنی مثلا این اختلاف بین بنیانگذارها، این که یه نفر دلش میخواد که مثلا قدرت بیشتری داشته باشه، حالا چه تو استارتاپای کوچیکتر چه تو استارتاپای بزرگتر. و خیلی جالبه برای من که مثلا یه استارتاپ خیلی موفق توی کانادا هم ممکنه به خاطر همچین چیزی کلن از هم بپاشه.
خیلی زیاد این متاسفانه اینو من خودم میگم واقعا دیدم و خیلی سخته دیدنش، به خصوص که دلیل این که مثلا تنها کسی که تو شرکت اینو نمیدونست من بودم، خب خیلی سخته دیگه، یعنی میدونستن که من جلوشو میگرفتم، بر همین خیلی سخته دیدنش. یعنی شبی که اون بنیانگذاری که اومد برگشت به من گفت میخوام از من بشنوی، من این کار رو کردم، فردا اخراجش میکنیم، نگاش کردم بهش گفتم که تو یه شرکت به من بدهکاری. گفت منظوره چه؟ گفتم اون روزی که برمیگردی میگی ببخشید ماکرودینامیکس ریختم به هم، امروز یادت باشه. اومدم بیرون 6 ماه بعد نشست گریه میکرد همینو گفتم خیلی دیگه دیره.
این کجایی بودن این چند تا بنیانگذار؟ کانادایی بودن یا مهاجر بودن اونا؟
ببین اسم ماکرودینامیکس اگه گوگل کنی میبینی که بنیانگذاراش کی بودن. میدونم که الان مخاطبای ما بچهای ایرانن، ولی به هر حال نور نمک خوردیم دیگه، بذار اینا رو بهت نگم امید.
از این میگذاریم، فقط بهم بگو که
ولی گروهمون از همه جا بودن، بذار اینجوری بگم که از همه جای کشورهای مختلف بودن.
از همه جا بودیم. و اون موقع در واقع سنا تو چه سنی بودن؟
اون بنیانگذارهایی که این کار کردن متاسفانه جوان بودن، اولای 20 سالگیشون بود و جوانی و خامی جویا انام.
خب ما توی در واقع بخش بعدی راجع به استارتاپی که الان در واقع توش هستی و خودت بنیانگذارش بودی صحبت خواهیم کرد. تو این حالا چند دقیقه که از بخش اول مونده میخوام ببینم که دیگه چه، حالا با توجه به همون تجربه که داشتی تو این زمینه خصوصا پروداکت مارکت فیت که حالا ما تو فصل 2 پادکست خیلی راجع بهش حرف زدیم، مهمونامون راجبش حرف زدن، در واقع حالا فارسیش همخوانی محصول و بازار میشه، میخوام ببینم که توی این چه توصیه‌ای داری. چون یه مسئله که هست اینه که خب خصوصا اون ور من مثلا چون آمریکا کانادا اینا، خب ما اینو خیلی میبینیم که توی دانشگاه تحقیقات انجام میشه، دارن واقعا رو لبه تکنولوژی تحقیقات انجام میدن و بعدش یه فناوری رو توسعه میدن و بعدش اینو میخوان ببرن تو بازار. من تو ایران متاسفانه اینو خیلی نمیبینم. حالا دانشگاه ما به هزار علت این اتفاق تو ایران نیست و من فکر میکنم که شاید خیلی کسایی که الان تو ایرانن مصداق این رو حس نکنن، ولی حالا به نحو دیگری هست که مثلا خیلی پیش میاد. خب کسایی که برنامه نویسن یا مثلا روی حالا به هر علتی تو دانشگاه رو فناوری اینا کار کردن و اونام همین اشتباه رو میکنن، فکر میکنن که خب اوکی ما از لحاظ فنی چون خیلی قویم یا یه محصول فنی خیلی قوی میتونیم داشته باشیم، پس خیلی هم راحت دیگه میتونیم بریم تو بازار و همه مسائل حل میشه. رو این دیگه چه توصیه‌ای میتونی بکنی یا چه درس آموخته‌ای داری؟
ببین نکته خیلی مهمی امید، این همخوانی محصول و بازار خیلی خیلی مهمه. برای اینکه هر کسی، تو میگی حالا استارتاپش رو با ازدواج میکنی، من همیشه میگم که استارتاپت بچته.
درسته.
به هر کسی فکر میکنه بچهش از همه خوشگل‌تره. استارتاپ هم همینه، همه فکر میکنن ایدهشون مولتی میلیون دلاریه و این استارتاپ من حتما یونیکورن میشه و حتما یه چیزی میشه. آره، هر کسی جون و دل میذاره تو استارتاپش، هر کسی فکر میکنه تکنولوژیش، نمیدونم کدی که زده، محصولی که درست کرده خفنه. مهم اینه که بقیه مردم چی فکر میکنن و مهمترین چیز اینه که بدون بایس، بدون بایس رو چجوری بگم امید؟
تعصب،
سوگیری.
سوگیری، تعصب.
تعصب، آفرین. بدون اینکه هیچ تعصبی داشته باشی، حتی یکم به نظر من با منفیگری آدم باید این همخوانی محصول و بازار رو انجام بده، بره با تمام کسایی که قراره. شما فکر میکنم اگه اینو درست کنم یه کسی از میخردش، خب کیه این پروفایل این آدم ها کیه، اینا رو کجا پیدا میکنی، الان چی استفاده میکنن، چقدر براش پرداخت میکنن، از چه کانالایی با اینا دسترسی پیدا میکنی. خب اینجا ما بهش میگیم کاست و اکوزیشن، چقدر خرجت میشه که بتونی اون آدم از محصول تو آگاه بشه و محصول تو رو استفاده کنه. حالا اگه یه چیز دیگه استفاده میکنه بیاد به جاش محصول تو رو بکنه، یا حتی اگه استفاده نمیکنه آیا محصول تو، اینجا بهش میگیم nice to have، یعنی خوبه که حالا داشته باشیش، یا واقعا is addressing a bleeding neck wound، یعنی که تو یه زخمی داری، خون داره ازت میره و واقعا اونو احتیاج داری که خون ریزیت به هم بیاد. اینا چیزایی که اصلا اگه به نظر من انجام نشه و بزنس پلان رو ننویسی اصلا نباید شرکت رو شروع کنی.
و شما مشتریاتون هم در واقع اصطلاحا بی تو بی بودن دیگه، درسته؟ یعنی مشتریاتون به هر حال شرکت های حالا یا نام بیمارستان ها شد. و
دقیقا.
و توی اون در واقع راحت بود با اونها در واقع حالا مذاکره کردن اینا، شناختنشون، نیازهاشون اینا، یا میخوام بگم آیا مثلا خیلی سیاسی بازی و لابی و اینا لازم داشت یا نه، یا با اونها خیلی راحت میتونستی مثلا صحبت کنی، تست کنی و غیره؟
آخه ببین، شرکت که ما زده بودیم یه حالت خاصی بود، برای که مایکرو نیدل بود، این سوزنهای میکرونی. کسی زنهای میکرونی از سال 1990 روشون کار شده و خیلی هایپ بزرگی داشت و خیلی سرصدا میکنه مثلا توی 2000، سال 2000، و متاسفانه به هیچ جا نمیرسه، برای اینکه انقدر ساختش گرون بود و هست هنوز که تو هیچ وقت نمیتونی با آمپولی که یه سنت قیمتش میشه درست کنی، عوضش کنی. هنوز هم مشکل آمپول های میکرونی همینه.
درسته.
هنوز عالی کار میکنه، هنوز 1% دوز، مثلا یه واکسنی که تو دنیا کمه، مثل همین کووید مثلا، تو میتونی 100 برابر آدم ها رو باهاش بتونی واکسن بزنی و ایمیون کنی اگه از سوزنهای کوچولو استفاده کنی. ولی نکتهش اینه که وقتی یه دونه سوزنه میخوایی بسازی $3 میشه قیمتش، چجوری میتونی با یه چیزی که 1 سنت قیمتش مقابله کنی؟ این مشکل ما متفاوت بود، چون که یه چیزی که خیلی سر و صدا میکنه بعد کول داون میشه و از بازار میاد بیرون، خیلی سخت دوباره بیای، مثل اون چوپان دروغو میشه دیگه. تو بعد بگی آقا نه به خدا مال من فرق میکنه.
فهمیدم.
این فرق میکنه. بعد به خصوص که بعد با شرکت‌های بزرگ داروسازی صحبت کنی، چون اونا باید برای، چون وقتی میشه دستگاه پزشکی باید کلینیکال استادیایی بکنی، تستای آزمایشای انسانی انجام بدی که میلیون ها دلار خرجشه. بعد با این شرکت های بزرگ کار کنی که لابی و اینا نداشت امید جان، ولی مشکلش این بود که باید آدمای خیلی خیلی کله گنده بزرگ رو توی این شرکت ها بسازی، بشناسی تا اصلا بتونی باهاشون صحبت کنی. ارتباط داشتنش مهم بود.
این اصلا فکر می‌کنم چالش اصلی بیزینس های بی تو بی اینه، درسته؟
مشکل شرکت های دقیقاً بی تو اینه که بتونی مثلا اون رابطه ها رو داشته باشی.
و شما اینا رو نداشتید در داخل شرکت خودتون؟
ما تو اون شرکت خودمون نداشتیم. مثلا من الان توی شرکت خودمون چون دارم اختلافش رو میبینم، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا ما قراردادی که الان داریم میبندیم و اگه مثلا من همکارمو نداشتم هیچ وقت اصلا نمیتونستم یکی رو پیدا کنم که اصلا باش حرف بزنم تو اون شرکت. مثلا در عرض 2 هفته ما قرار دادن میبنده میریم، تازه ترمایی که خودمون میخوایم هم میزنیم.
میکرو نیدلا رو خودتون تولید میکردید یا فقط تکنولوژی رو دیولوب میکردین؟
بله، هم خودمون میزدیم هم اون همکارای استراتژیکی که داشتیم برامون میزدن. بزرگترین شرکت های کانادا که این کار رو میکنن برای ما این کار رو میکردن.
و الان مثلا بعد از این مدتی که گذشته اگر قرار باشه انتخاب بکنی شما که بین مثلا این که فقط آرندی انجام بدید و تکنولوژی درست بکنید یا این که مثلا تولید رو هم انجام بدین یا هر دو کار رو انجام بدین، بین این سه مسیر الان کدوم اگر بودین کدوم انتخاب میکردین؟
سه مسیرم برای الان کلا تو زندگی خودم چه کاری ترجیح میدم یا برای اون موقع؟
نه توی میکرودرمیکس.
توی میکرودرمیکس اگه باید بین آرندی و تولید و
هم یه مسیر اینه که من فقط مثلا آرندی رو بیام درست بکنم و فقط بیام تحقیقات انجام بدم روی تکنولوژی، مسیر بعدی این که مثلا فقط سر تولید برم، و مسیر سوم این که هر سه تا مثلا هر دو کار رو انجام بدم. چون این چیزیه که من در مورد بعضی از استارتاپ هایی که کار مثلا های تک میکنن میبینم که به هر حال تولید مسئله سختیه و از طرف دیگه یه الزاماتی میخواد که مثلا آدمای دانشگاهی شاید خیلی مثلا بلد نباشن این کارو، یه مقدار سختشون باشه، مخصوصا وقتی که وارد بیزینس های بی تو بی میشن و خیلی وقتا مثلا ترجیحشون میشه که فقط تکنولوژی پرووایدر باشن، برن پتنت بکنن، تکنولوژی رو بفروشن.
خیلی سوال خوبی پرسیدین. ببین مثلا برای ما، خب مثلا ما اون نوآفرینیشو توی شرکت میکنیم برای اینکه شما تکنولوژی مال شماست یا همیشه خیلی به خودت نزدیک نگهش میداری. از لحاظ تولید خب اصلا یه داستان دیگه است، یه اسکیل ست ها و یه
مجموع مهارت های مختلفی میخواد،
اسکیل ست های مختلفی میخواد. ببخشید من واقعا یه سرچیزا رو انگلیسی میگم الان
مهارت
13 ساعت دارم کار کنم مغزم دیگه نمیکشه، ببخشید واقعا اگه انگلیسی میگم یه سرچیزا رو، ولی مثلا یه سری اسکیل ست های مختلفی میخواد. و از همه چی مهمتر اینه که آیا شما نیروی انسانی رو دارین که بتونین هر دوتا رو انجام بدین؟
درسته.
اگه ندارین بدین به دست کسی که اصلا کارشونه.
درسته.
بعد اون موقع شما میتونین نظارت کنین و بتونین اینو بدین دست اونا و خودتون نظارت کنین اونجور که دوست دارین براتون درست کنن. به نظرم واقعا بستگی داره به شرایط شرکت و اینکه واقعا شما میخواید چی باشی. آیا میخواید شرکت تکنولوژی باشی؟ یا میخوای شرکتی باشه که خود محصول رو درست میکنه؟ حتی میتونی اگه اون لحظه نیروهای انسانیشو نداری بدی شرکت برای شما کارهای تولیدشو بکنه، به مرحله بعدی برسی، بعد واردش کنی دوباره خودتون رو در دست بگیری.
من یه سوال دیگه هم بپرسم، میکرودرمیکس چند ران جذب سرمایه کرد و چقدر؟ من 1 میلیونشو دیدم.
3 بار. یه بار فرندز اند فامیلی دادن که از دوستان و آشنایان پول گرفتن، یه بار که اونو من نبودم بر هم میگن گرفتن، وقتی که من بودم ما 2 تا کردیم، 2 تا دیگه ما کردیم، ولی ما خب خیلی خیلی پولم از دولت گرفتیم.
آها.
دولت و این پروژه
گرانت های دولتی،
برنامه هایی که پروژه های تکنولوژی رو خیلی پشتیبانی میکنه.
و آخرین والویشنش چقدر بود؟
ما سیف آخرمون رو فکر کنم روی 10 میلیون زدیم.
یعنی پس یه شرکت 10 میلیون دلاری به خاطر اختلاف بین بنیانگذارا از بین رفت.
خب خیلی هم عالی، به پایان این بخش رسیدیم. خیلی عالی بود، خیلی بحثای جالبی بود. ما این بخش رو اینجا تموم میکنیم و تو بخش بعد که هفته آینده پخش میشه راجع به استارتاپ فعلی مرسا که در واقع خودش از هم بنیانگذارش بوده صحبت خواهیم کرد. مرسی.
ممنون.
مرسی، خیلی ممنون.